به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب این جلسه دومی که درباره تفاوت امر به معروف با امر به مشروع صحبت میکنیم، اینی که اون چه که در ایران انجام میشه، در واقع این تلاش هایی که در طول هفته گذشته بوده و مخالفت های مردم با این امر به معروفی که متعرض بانوان برای حجاب میشه، خواستم توضیح بدم که جلسه گذشته چه تفاوت زیادی بین امر به معروف و نهی از منکر قرآنی با اونچه که حکومت ها انجام میدن وجود داره. امر به معروفی که در قرآن اومده همون عرفه، اون در واقع شناخت مردمه، اون چه که در میان مردم خوب جلوه پیدا کرده، مورد معرفت و عرفانشون قرار گرفته. انسان ها صرف نظر از اینکه دیندار باشند یا نباشند یا کدوم دین رو داشته باشند، به یک اصولی همه رسیدن به اون معرفت پیدا کردن. اون به خاطر فطرت انسانه، سرشت انسان، ذات اوست و اونچه که خداوند در او دمیده، در وجود او، در فطرت او قرار داده. همه مردم دنیا قبول دارن که دزدی بده، کسی گرچه دزدم باشه خوب نمیدونه این رو، خطا و خلاف و خیانت بده، ظلم و ستم، آزار رسوندن به دیگران بده. اینا بهش میشه گفت معروف، مورد معرفت همه، قبول و پذیرش همه قرار گرفته. اون چیزی که قرآن توصیه میکنه و در سنت اسلامی بوده، در واقع به اون چیزی که مردم شناختن، قبول کردن، پذیرفتن، جزء فطرت و اخلاقیات مورد پسند همه انسان ها هست و طبیعت انسان هست، باید مراقبت بر او کرد. هیچ جای قرآن امر به شرع نیامده، امر به احکام دینی نیامده. حالا این بحث رو دیگه نمیخوام تکرار بکنم، این در واقع کلیات و چکیده بحثی بود که هفته گذشته خدمتون عرض کردم. خب در این هفته گذشت همچنان اعتراضات مردم ایران به اون نوع امر به معروف و نهی از منکر دولتی که کاملا مغایر قرآن و سنت پیامبره میبینیم، این اعتراضات همچنان ادامه داره و دو هفته گذشته از این جریانات، ولی حاکمیت ما بی تفاوت و بدون هیچ عذرخواهی همچنان به سرکوب مردم مشغول هست. خب یک مسئله همین جریانی است که همه ایرانی ها رو سخت ناراحت و معترض و متأثر کرده، و مطلب دیگه همینطور که میدونید در هفته که گذشت، چند روز قبل، سالگرد رحلت پیامبر مکرم اسلام بود. خب این دوتا واقعا مقابل هم وقتی آدم قرار میده، این تفاوت زمین تا آسمان رو میبینه. خب حاکمیت ما ادعای بر این داره که گویا همون ولایتی که خدا داشته، همون ولایتی که خداوند به رسول داده، رسول پله پله به امامان داده، معتقدن ما همون ولایت رو داریم. آقای خمینی این رو در همون اوائل انقلاب گفت که همون ولایت خدا و رسول، اون ولایت به فقیهان عادل در واقع جامعه میرسه، یعنی حکومت از آن ماست، این همون ولایته. حالا بگذاریم که خدا که حکومت به معنا نمی کنه و امامان که حکومتی نکردند، به جز خب یک 5 سالی امام علی و 6 ماهی امام حسن. خب اونها چون چنین ادعایی دارند، بد نیست که خب یه مقایسه‌ای بکنیم به تناسب این جریاناتی که فعلا گرفتارش هستیم و پیامبری که سالگرد رحلتش بود. پیامبر اسلام نماد رحمت بود. در قرآن آمده ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو جز رحمت نفرستادیم، یا او رو نبی رحمه، پیامبر رحمت شمرده. یا می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه الهی تو انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه که آدم خشنی بودی، بد زبانی بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدند. نشون میده اون عامل اصلی که تونست اون جامعه 14 قرن پیش قبایل متفرقی رو که سالیان دراز یا قرنها با هم دیگه می جنگیدن، جز قتل و غارت کاری نداشتن، تونست اینا رو برادر بکنه. اینها ویژگی هاییست که در قرآن برای پیامبر آمده، یعنی پیامبری که نماد عشق، مهربانی، دوست داشتنه. در حالی که مدعیان به او در این روزها شاهد هستیم که قساوت و شقاوت رو به کجاها رسوندن. حتما دیدین در بعضی از این تصاویری که از ایران مخابره میشه با همه این تنگناهای اینترنتی، یک پلیسی، در واقع پلیسی که عبور میکرده با ماشین ردیفای، خانومی که ایستاده بود کنار خیابون، آب دهان پرتاب میکنه به سوی یکی از اینا. این بر میگرده، موتورشو میذاره، با اون باتومی که داشت به جون این خانوم میفته. این خانوم در واقع مثل یک کبوتری در چنگال یک عقاب، او مثل یک گنجیش بود در واقع. و میبینیم این اصلا کوچکترین رحم و انصافی هم نداره. حالا اون یه آب دهانی انداخته، ولی همین طور چپ و راست به بدن این با اون باتوم‌های سنگین میکوبید. خیلی برای من تعجب بود که چطور یک مرد با این هیکلش به خودش اجازه میده به یک خانم نحیفی، حالا توی اون تصویر معلوم نبود چند سال هم هست، که این طور داره ضربات باتوم به بدن او میزنه. یه خانم دیگه هم آمده بود که التماس میکرد جلوشو بگیره، ولی اصلا رحمم نمیکرد، همینجوری دوتایشونو زیر این ضربات گرفته بود. حالا ممکنه آدم بگه که خب اون چه حق داشته که آب دهان بندازه؟ این آیه قرآن میفرماد که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند هرگز دوست نداره کسی سخن زشتی رو با صدای بلند بیان کنه، یعنی فریاد بزنه، فریاد سخنی زشت، الا من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته. گویا خدا بدش نمیاد که یک نفر فریاد بزنه با نهیب، با دشنام به کسی که داره ظلم میکنه. این مضمون اینای همینه دیگه، خدا دوست نداره مگر کسی که مورد ظلم قرار بگیره. خب وقتی که یه ملتی دارن میبینن که چه ظلم و جنایتی داره انجام میشه، چطور این مهسای امینی این دختر بیگناه رو کشتند، یا بعد از اون آمارش که هنوز معلوم نیست 50 نفر دیگه هم شاید بیش از اون کشته شده باشن، آیا این تناسب داره؟ آیا این اشکالی هست به اون بانوی محترمی که ایستاده اون در واقع آب دهانی که انداخته روی اون مأموری که به جان مردم میفته میکشه آدم رو، او شایسته در واقع همین آب دهانی است که به صورتش پرتاب بشه؟ اون کار درستی کرد اون خانم که این کار رو انجام داد. در نهج البلاغه حضرت علی که امام اول شیعیان هست و اینا بیش از همه خودشون رو وابسته و پیرو میکنند، در جنگ جمل یک آیین‌نامه ای رو در واقع برای سپاهیانش ابلاغ میکنه، مفصله، از این که هیچ وقت فراری رو تعقیب نکنید، هیچ وقت اگه کسی مجروحه اون رو در واقع دیگه متعرضش نشید، و از جمله مبادا زنان رو مورد آزار قرار بدید. ولا تهیج النساء ولو شتمنا و سبب اعراضکم و امراکم، حتی اگر به شماتت گرفتند، به دشنام گرفتند عقاید و امرای شما رو، حق ندارید اون مزاحم اونا بشید. بعد میفرماید که در دوران جاهلیت، یعنی در دورانی که شرک حاکم بود بر شبه جزیره عربستان، میگه اگر یک نفر به زنی تعرض میکرد یعنی دست بلند میکرد میخواست بزنه توی حالا جنگ یا همینجوری. این ننگ نه تنها برای او در خاندانش میموند، در اعقابش میموند. گفتن این پسر کسی است که مثلا او زده تو گوش مثلا یک زن. یعنی میخواد بگه حتی در دوران جاهلیت چنین چیزی خیلی مطرود بود، خیلی ننگ بوده کسی این کارو بکنه. حالا خیلی عجیبه که کسانی که مدعی ولایت خدا و پیامبر رو نمیدونم اهل بیت رو میکنن، به خودشون اجازه میدن یک همچین قساوت هایی رو در حق مردمی که فقط معترض هستن که چرا آدم کشتی انجام بدن. در قرآن 3 بار خطاب به پیامبر میگه که تو دیگه انقدر دلسوزی داری میکنی که داری جانتو از دست میدی. لَلَّكَ بَاخُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يَكُونُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. از شدت تأسف که چرا این کافران، این بت پرستان به این پیام نو، پیام احیا کننده ایمان نمیارن، تو داری دق میکنی از غصه. 2 بار این تو قرآن آمده و یه جای دیگه میگه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، مبادا از حسرت، از ناراحتی نفست و جانت رو از دست بدی. یعنی پیامبری که به تعبیر قرآن میگه که اون دردمند بود، درد توده های مردم رو داشت. میفرماید این اواخر سوره بقره است، توبه است، میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم، از بین خودتون یک انسانی رشد کرده، بالنده شده، مبعوث شده که هری عزیزون علیه ما انتم، درد ها و رنج ها و گرفتاری های شما برای او سخت، طاقت فرساست. حریصون علیکم، بر سعادت شما حرص میزنه. یعنی همین مردمی که حرص میزنن برای منافع خودشون، این در واقع رسول شما حرص بر ایمان شما رو میزنه، داره جانش رو از دست میده. خب حالش چطور ممکنه که یک گروهی در واقع که ادعای اون رسول رو دارن اصلا براشون مهم نیست، این همه مدت الان گذشته همچنان به کشتار و سرکوب دارن ادامه میدن، اصلا انگار رحمی ندارن، انگار مثل این که براشون مهم نیست، حتی یه عذرخواهی نمیان بکنن، حتی یک اعتراف نمیان بکنن. آقا تو هر جای دنیا وقتی که یک فقط یک در واقع نمیخوام بگم کشتن، یک کار زشتی انجام بشه، میبینیم دولت عوض میشه، وزیر استعفا میده، جامعه ملتهب میشه، دارن عظیمترین جنایت ها رو میکنن، اصلا انگار نه انگار. بعدم تکذیب میکنن که نه خودش مشکل داشته، این مهسا امینی نمیدونم سر داشته، مشکل قلبی داشته، حالا اونجا بردن مثلا این اتفاق براش افتاده. حداقلش این که بیان اعتراف بکنین، حداقل اینی که در طول این 40 سال این همه اتفاقات مشابه افتاده، یه بار بیان بپذیرید. اینی که لجبازی آدم بخواد بکنه، نخواد اینو بپذیره، فکر میکنه که حالا قدرتش رو از دست میده، این دیگه نهایت جهالته. در همون اوایل انقلاب زمان آیه هاشمی رفسنجانی بود که یه بار اون گروه اقلیت مجلس که به قول اینا لیبرال ها بودن، اینا مهندس بازرگان، دکتر یزدی، مهندس عباقیان، دیگران رفتن پیش آقای هاشمی رفسنجانی که آخه چرا انقدر آزادی های مردم رو سلب کردید؟ مردم برای آزادی قیام کردند، این حکومت به خاطر تلاش مردم به شما رسیده، چرا انقدر سخت میگیرید؟ ایشون میدونین پاسخو چی داد؟ گفت شاه یه ذره آزادی داد دیگه دستش در رفت، ما از او گرفتیم و ما آزادی دیگه نمیدیم. که دکتر یزدی هم ظاهرن به ایشون گفته بود که شاه هم نمیخواست بده، مردم گرفتن، از شما هم خواهند گرفت. و خب تاریخ نشون داد که چگونه خودش هم به چه سرنوشتی دوچار شد. خب این خیلی شگفتیه که اینها یک ملت رو عزادار کردن ولی بازم طلبکارن، بازم وقتی میخوان داوری بکنن میگن نه این مثل یه رودخانه‌ای که لجن و آب و کثافت و اینا در روی رودخانه جریان داره، اینا باید بره. خب مثلا در تو جامعه ما هم یه عده‌ای مثلا تشبیه میکنه به آتشخال، مثلا کثافت های جامعه، اینا خودشون رو نشون دادن، حالا ما اینا رو مثلا ور میداریم، حذف میکنیم، از بین میبریم. حتی با این طلبکاری، با این روحیه استکبار و خود بزرگ بینیم. دفعه گذشته عرض کردم که امام اول شیعیان اتفاقی افتاده بود در واقع به تحریک معاویه که خب دشمن بود، چند نفر بیگانه از مرز مثلا میان در شهری به نام انبار که ظاهرا متعلق به ایران اون موقع بوده که بعد خب فتح شده بوده، خلخال یک زن مسلمان و یک زن یهودی رو در واقع اینا میان میبرن، به زور ازشون میگیرن و میبرن. زمان خلافت حضرت علی است، میفرماید به خدا قسم اگر مسلمانی این خبر رو بشنوه که در جامعهش دو تا زن کسی به دادشون نرسیده، اینا خلخال و جواهراتشون رو بردن مهاجمین بدون که خونی از دماغشون ریخته باشه و نتونستن دفاع کنن، باید از بیغیرتی بمیره. نه تنها ملامتی بر اون نیست اگر دق بکنه، بلکه از نظر من شایسته هست که بمیرن. یعنی این غیرت رو، این در واقع دگرخواهی و میل به دفاع از دیگران رو تقویت داره میکنه. حالا اینا اصلا براشون اصلا مهم نیسته، اعتراض میکنن که چرا حتی به برخی از حالا ورزشکارا یا هنرمندان یا کسان دیگه که یه مختصری هم حالا به تناسب وضعیتی که تو ایران هست اعتراض مثلا مختصری هم کردن، اونا ایراد میگیرن که چرا همدردی میکنید. یعنی نه تنها خودشون دست بر نمیدارن، کسانی هم که میخوان یه گوشه‌ای هم یک همراهی و همدردی بکنن به اونها هم ایراد میگیرن. بازم در قرآن درباره پیامبر میگه تو نه وکیل مردمی، کارونا رو به تو نسپردیم، نه حفیظی که وظیفه محافظت و پاسداری از ایمانشون داشته باشی، نه جباری، حق جباریت نداری، نه مسیطری، نمیتونی دیکته کنی، دیکتاتور نیستی. لا اکراه فی الدین، یا میگه افانت تکره الناس حتی یکون مؤمنی، مگه ممکنه که این درست باشه که تو بخوای با کراهت مردم قرآن رو به سوی ایمان بکشی؟ فراوان توی این زمین ها هست. آقا چطور ممکنه که وقتی اصل دین باید با اختیار و آزادی و میل قلبی انتخاب بشه، یه حکومتی بخواد به زور سر مردم حجاب بکنه، چادر بکنه، روسری بکنه، یا روسری یا توسری بخواد ادعا بکنه؟ چیزیست که آقای خمینی همون اوایل انقلاب گفت، به خاطر دارین دیگه. خب ایناست که نشون میده که چقدر فاصله پیش آمده و چقدر دور از انسانیت و رحمت اسلامی هستن اون کسانی که به زور چند تا مرد یا نمیدونم خانمهایی که همراه خودشون بردن، این زنانی که دستگیر میکنن، چگونه اینا رو میگیرن با فشار و لگد و با زور سوار اون ونها بکنن، حالا به خانه شوهرشون یا نمیدونم خانوادهشون جدا کنن که ببرن مثلا ارشاد بکنن اونها رو. پیامبر اسلام که حالا عرض کردم که در این یه هفته گذشته در واقع سالگرد رحلتش بود، در قرآن از ویژگی های او میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که پیامبر شما رو دعوت میکنه به خانه او برای صرف غذایی، اولا زودتر نرید اونجا، خب ایجاد زحمت میکنه برای صاحب خونه، و بعدم وقتی غذاتون رو میل کردین برید پی کارتون، اونجا ننشینید بخواین گپ بزنید و مثلا فرض کنید حالا رفتین جای بیکارین رو بشین با هم گفتگو کنید. رسول شرم میکنه که به شما تذکر بده، فیستحیی منکم، ندبی یستحیی منکم، حیا میکنه، شرم داره. والله لا یستحیی ان یضرب، ولی خداوند از بیان حقیقت خدا که شرم نمیکنه، میگه بهتون. این خیلی شگفت انگیزه. این آیات مربوط به سالهای آخر دوران مدینه است، یعنی در دوران اقتدار پیامبرم هست. یعنی او حتی از به زبان آوردن یک کلامی که احتمالاً موجب رنجش یک عرب بیابانی بشه امتناع داشت، حیا میکرد، شرم میکرد. عجیبه که اینا از چیزی شرم نمیکنن، به نام همون دین نهایت بیشرمی رو دارن انجام میدن، همه حقوق رو نقض میکنن. در عهدنامه مالک اشتر که به هر حال یک منشور حکومتی است، این یک در واقع مدرک بسیار مهمیه، مهمترین مدرک حکومتی شیعه است. در همون آغازش امام علی به مالک اشتر که او رو برای مصر میفرستادند، برای اینکه اونجا مصر تازه فتح شده بوده، برای اینکه اونجا اداره بکنه اون سرزمین رو، همون اول میگن که مالک، تو رو من به سرزمینی گسیل میدارم که رهبران عادل یا ستمگری فراوان بر اونجا گذشتن، یعنی هم یوسف بود اونجا و هم در واقع فرعون ها بودن، و تو درباره مردم درباره تو همون گونه سخن خواهند گفت که تو امروز درباره اونها سخن میگویی. و انما یستدل علی الصالحین، خداوند صالحین رو چگونه به مردم میشناسونه؟ یعنی صالحین رو از کجا میشه شناخت؟ خداوند اینا رو چگونه به مردم معرفی میکنه؟ به ما یجر الله علا السن عباده، اون سخنانی که از زبان مردم خدا خارج میکنه، یعنی افکار عمومی، نظریات مردم درباره رهبر جامعه، درباره حاکمیت نشون میده که اونا صالح هستن یا نیستن. میگه خداوند صالح بودنشو از زبان مردم توضیح میده. انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله علی السن عباده، از زبان بندگان در واقع. یعنی میخواد بگه که مردم باید راضی باشن، ببین مردم درباره تو چی میگن. پس در واقع اون چی که به زبان مردم میاد و اگر جنبه عمومی پیدا بکنه، حالت شعار پیدا میکنه، این نماد صالح بودن یک حکومت. البته هر چیزی شعار نمیشه، مردم خیلی حرفا میزنن، خیلی مسائل رو مطرح میکنن. آنچه که تبدیل به یه شعار میشه مشترک بودن و همگانی بودن اون درخواسته. قبل از انقلاب مردم یه شعاری داشتن، شکل گرفت خود به خود، معلومم نیست کی اصلا اولشو گفت، این اصلا لازم نیست کسی هم باشه، اینا خودش شکل میگیره به طور طبیعی. میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری، حالا نزدیک به انقلاب هم شد جمهوری اسلامی. یعنی آنچه که مردم میخوان مشترکه، یکی استقلاله. استقلال خب قبل از انقلاب ما در واقع وابسته به سیاست‌های امریکا بودیم، حکومت قبل از انقلاب، حالا امروز وابستگی به روسیه و چینه، قبلش وابستگی به امریکا بود دیگه، برای همه روشنه دیگه، ایران ژاندارم در واقع منطقه بود برای امریکا، با پیشرفته ترین تسلیحات نظامی و هواپیمام مسلح و مجهزش کرده بودن، جنبش های چپ مثل سرکوب رو هم، مثل ظفار رو هم ایران سرکوب کرده، طریق ایران و اون تجهیزاتی که به هر حال امریکا داده بود دیگه، همه میدونیم دیگه. خب پس اول استقلال بود که ما میخوایم مستقل بشیم، نه انگلیس، نه امریکا، نه روسیه. همون سیاست شادروان دکتر مصدق که نه امتیاز به این ور میدیم نه امتیاز به اون ور، موازنه منفی، به جای که اینا رو راضی کنیم اینا رو راضی کنیم، به هیچ کدوم امتیاز نمیدیم، نمیخوایم باج بدیم به کسی. اول درخواست مردم از مبارزات قبل از انقلاب گرفته دوران مشروطیت استقلال مملکت بوده، حالا قبلا بیشتر انگلیس و اینها بودند. دوم آزادی و سوم جمهوری در برابر در واقع حکومت‌های فردی بود که قبل از انقلاب سلطنت فردی بود، موروثی، بعد از انقلاب هم سلطنت فقیهان شده، در واقع سلطنت روحانیون با همون در واقع ویژگی‌ها و به مراتب بیش از قدرتی که قبل از انقلاب شاه داشت، اصلا قابل مقایسه هم نیستش. خب این شعار قبل از انقلاب مردم خواسته ها بود. بعد از انقلاب چپی ها شعار تقریبا مشابه این رو مرسوم کردن بین خودشون، بودن کار نان، کار آزادی. یعنی از جنبه مادی قضیه یا میگفتن نان مسکن آزادی، پس نان کار آزادی یا نان مسکن آزادی، یعنی برای همه باید کار باشه، نان در واقع جنبه اقتصادی و آزادی رو هم در مرحله سوم. شعاری که الان مطرح شده اینم خیلی پرمعناست، بی خودم شعار نشده، یه چیز استثنایی نیست. اینی که یه مرتبه میگیره یک شعاری مطالبات مردم رو نشون میده. اینی که میگن زن، زندگی، آزادی خیلی پرمعناست. آزادی در هر سه این شعارها در ادوار مختلف بوده، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و حالا، نشون میده خواسته اصلی و اساسی ملت آزادیه. هم سیستم سلطنتی این آزادی ها رو، آزادی سیاسی رو به خصوص سرکوب میکرد، بعد از انقلاب که سیاسی که با شدت بیشتری به مراتب بیشتری سرکوب میشه، آزادی های در واقع رفتاری مردم به نظر عقاید و نمیدونم دین و اینها به شدت اونها هم محدودتر شده، هم نسبت به زن و مرد این تبعیضات و هم در واقع مذهب و بقیه چیزا که همه میدونید که به تعبیر علامه نائینی میگه بدترین نوع استبداد خودش روحانی بوده، مرجع تقلید بوده، آیت الله بود نائینی، ولی میگه بدترین نوع استبداد استبداد روحانیه و خلاص شدن از استبداد روحانیت اصعب، صعبتره، اگر محال نباشه سختترین نوع رهاییه، چون توده های عامی مردم رو به هر حال به عنوان پشتوانه خودش قرار میده. خب این شعار هم خیلی پرمناس امروز، این شعار زن، زندگی، آزادی، یا جینا نمیدونم جن و آزادی، اسم در واقع مهسا امینی و در واقع زندگی هم شبیه همونه، از هم معناش هم همونه دیگه. از یه طرف زن هست، میبینیم در واقع حکومت فقاهتی بیش از همه روی تبعیض بین زن و مرد، از قدیم هم همینطور بوده دیگه، تبعیضاتشون اصلیش در واقع شما ببینین از اول انقلاب هم در زمینه‌های مختلف، این سختگیری هم که به خصوص برخلاف قرآن و سنت پیامبر و سیره اهل بیت او برای حجاب اجباری دارن، حجاب حالا هر کسی میخواد داشته باشه، آزاد، هر جوری هم میخواد داشته باشه، میخواد برقع بزنه، چادر سرش بکنه، روسری و مانتو، هر چی میخواد هم نداشته باشه. تو کشور مشابه هم، مشابه اسلامی هم میبینیم که اصلا مشکلی پدید نیامده، ولی این آقایون چون مهمترین رسالت خودشون به زور مجبور کردن به چیزهایی که خودشون باور دارند، به فرضم اگر در واقع مشروع باشه معروف نیست، معروف به عنوانی که عرف جامعه. دفعه گذشته در این موقع به تفصیل صحبت کردم، مگر وقتی بود شاید چکیده و آثارش هم در انتهای عرایزم خدمتون باز توضیح بدم که اصلا قرآن امر به مشروع نگفته، امر به نمیدونم احکام شرعی و نمیدونم به نماز و روزه و اینا همه خلاف دین میشه، چون در دین اصل لا اکراه وجود داره، کراهتی در دین نیست. مجبور کردن به کل دین یا اجزای دین، این خلاف بیان در واقع اساس دین هست که نمیتونه دین که یه امر قلبیه وارد مسائل اجرایی اجباری بشه. به هر حال این مسئله زن، اخیراً هم خب زنها در واقع طلایه‌دار پیش قراول این جنبش بودند و میبینیم که چگونه هم در زندانها تعداد زیادی از اونها گرفتار شدن و هم در واقع برای استیفای حق خودشون قیام کردن و مردان هم در واقع در حمایت اونها وارد این قضایا شدن. بنابراین همطور که از اول انقلاب هم بوده و نتونستن نتیجه‌ای بگیرن، یعنی این همه سال تلاش کردن که حجاب رو به زور سر مردم بکنن، 43 ساله که نتونستن، ولی میخوان با چنگ و دندون حفظ کنن که لااقل یه چیزی داشته باشن که اگر اقتصاد خراب شده، اگر نمیدونم سوء استفاده از ارتشاء، دزدی، نمیدونم سن فحشا اومده پایین، دزدی، همه چی در واقع تو مملکت به قهقرا رفته، لااقل میخوان ادعا بکنن که ببینین ظاهر جامعه همه رعایت اون ظواهر شرعی رو میکنند و اصولا فقه ناظر بر ظواهر شرعی است، همونطور که دفعه پیش خدمتون عرض کردم. خب این در واقع اولین ویژگیه که فعلا جامعه رو به یک خواسته عمومی در واقع کشونده، که اول مسئله زن هست. زن در واقع نماد محبت، نماد عشق، نماد در واقع آرامش و امنیت و در واقع دوستیه در جامعه. دوم زندگیه. زندگی هیچ وقت نبوده جز شعارهای مردم. خود این خیلی پرمعناست که یعنی زندگی رو شما برای ما تنگ کردید، انقدر وضعیت اقتصاد بد شده که 70% زیر خط فقر هستن، کسانی هستن که به جز نان چیزی دیگه نمیتونن بخورن، انقدر محرومن با این درآمدی که هست، هیچ چی دیگه نمیشه خرید برای بخش عمده ای از طبقات محروم مملکت. خیلی جای شگفتی است که چگونه میتونن یه عده زنده باشن تو این جریان. یعنی زندگی رو از مملکت ما بردند. حالا اگه یه نون بخور نمیری هم باشه، به تعبیری که امام حسین در همون داستان قیام کربلا گفتند، که میگن که در این شرایط انی لا ار الموت الا حیاتن، مرگ رو در این شرایط، یعنی مرگ رو در مبارزه با ستمگران، جز حیات نمیبینم، ولل حیات مع الظالمین الا برما، و زنده بودن در حال به اصطلاح سلطه این ستمگران و این رو در واقع باختن و در واقع محرومیت و ناپسندی میدونم. یعنی در واقع این زندگی نیست که برای مردم قرار دادن. این وضعیت آب و هوا، این مشکلات عدیده‌ای که سرزمین ما دوچاره شده، عمدتاً درست آب و هوای تغییراتی کرده و مشکلات اقلیمی وجود داره، ولی عمدتاً اینا از بیکفایتی، از نالایقی و از عدم شایستگی و تخصص این آقایون هستش که چون سرگرم حفظ قدرت و سرکوب مردم هستن، به این مسائل اصولا توجهی ندارن، علاقه ندارن که حل بکنن این مشکلات مردم رو. پس میبینیم که زندگی هم در واقع برای همه چگونه دشوار شده. اما نکته دیگه این که سرزمین ایران ملک مشاع همه ایرانی هاست. اگه نمیدونم 85 میلیون جمعیت داریم، 85 سهم وجود داره که هر کسی، هر شهروندی در این مملکت یک سهم داره. میخواد مسلمان باشه، شیعه یا سنی، میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، باهایی باشه، میخواد بیدین باشه، میخواد اصلا مخالف دین باشه. به هر حال عقاید که حق مالکیت آدم رو از بین نمیبره. این حق انسانی هر کسی که این سرزمین که همیشه که مسلمان نبوده، از نمیدونم 3000 سال پیش تا حالا اقوام مختلفی آمدن، آیین‌های مختلفی بوده. اینکه نمیشه به شرط اینکه این عقیده رو داشته باشه در این مملکت شریک هست. قبل از انقلاب هم میگفتن که هر کسی موافق این رژیم یا این انقلاب سپید نیست بره از این مملکت. نه، مسئله اینه که مال همه است، یعنی چی کسی بخواد بره؟ بنابراین این مملکت ملک مشاع همه است. یه اشاره هم فکر کنم جلسه گذشته کردم که در اون جریان حکمیت در زمان خلافت حضرت علی شعار می دادن لا حکم الا لله، ایراد می گرفتن به حضرت علی که تو چرا رأی از مردم گرفتی، تو خودت امیر بودی، خودت در واقع ولی امر بودی، باید خودت کسی رو انتخاب میکردی. چرا رأی مردم رو دخالت دادی؟ به خاطر این دچار شرک شدی و چون شرک شدی باید توبه بکنی. و میگفتن لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، یعنی باید مطابق فقط شریعت عمل کرد. اونم به امام علی اینو میگفتن. میگه که درسته که ان الحکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، ولی ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یک فرمانده داشته باشن، یه رهبری، یه رئیس، یه زمامدار داشته باشن که چیکار کنه. یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن کار خودش رو بکنه. و یستمتع فی الکافر، کافران هم بهره خودشون از زندگی ببرن. نمیگه برای اینکه مؤمنین موفق بشن همه پول و همه امکانات در اختیار اونا باشه و بقیه رو اصلا نادیده بگیریم، انکارشون بکنیم، مشارکت در اداره جامعه بهشون ندیم. میگه نه، اونا باید باشن تا در این دورانی که خداوند برای آزمون قرار داده این عجل الهی بگذره. خب این آیون در واقع سلب اختیار کردن برای انتخاب نحوه زندگی از هر کسی، مخالفت با هر چیزی دارن میکنن، یعنی فقط اون مدلی که خودشون تشخیص میدن میخوان همه مطابق اون عمل بکنن. یعنی در واقع همه اختیاراتی رو که خداوند به انسان داده، این آزادی که داده، میخوان در واقع سلب بکنن. حالا عرض کردم حجاب یکی از در واقع مواردش هست که این همه جمعیت رو در بر میگیره. موضوعات دیگه، موضوعات حتی فرعی هم به اونها هم در واقع گیر میدن که چرا بعضیا سگ با خودشون مثلا میارن تو خیابون گردش میکنن. آخه به شما چه کار داره؟ مامورین انتظامی اینا رو بیان بگیرن تگاشون ازشون. قرآن میگه اصحاب کف سگ همراه خودشون برد و اصحاب کف در جایی که میخواستن زندگی کنن تو همون غاری که رفته بودن، تو غارم حتی با سگشون رفتن. قرآن هم مرتب میگه که با کلب هم باستون یدیه بالوسید، سگشون دستاشو اینجوری گذاشته بود. یعنی شخصیتی و هویتی حتی قرآن برای سگش قائل شده که راجب اونا داره صحبت میکنه، راجب سگشون هم داره حرف میزنه. یا در جای دیگه تو قرآن میگه که سگان شما رو از آنچه که خدا بهتون تعلیم داده به اینا تعلیم میدید، یعنی سگای شکاری رو میگیره، فکلو مما امسکتم، بخورید از آنچه که براتون گرفتن. نمیگه که اینا رو بشوریدش، نمیدونم نجسه. از کجا آوردن اینا رو که اینقدر فضولی میخوان بکنن در کار مردم که حالا سگ نگه دارید یا ندارید؟ کارهای اساسی اداره مملکت رو رها کردن، چسبیدن به مسائل اینطور فرعی شرعی. این مطلبم دفعات قبلم خدمتتون عرض کرده بودم که در قرآن جز آخرین آیه که در قرآن نازل شده یا آخرین آیه است یا آیه ماقبله، یعنی در سال 23 بام، یعنی آخرین سالی که بعد از اون پیامبر رحلت کردن، در اون آیه است که از شراب و قمار و امثال اینها سخن میگه. یعنی در طول 23 سال هیچ آیه‌ای برای تحریم شراب و قمار اینها نیامده بود. میگه موقعی که در واقع به نماز می‌ایستید مست نباشید. شما باید بفهمین چی میگین. یعنی سالهای فرض کنید قبل. بعدش هم میگه که خب در شراب و در قمار و اینا البته منافعی برای مردم هست ولی ضررش بیشتره. یا بعدن مثلا میگه که خب شما از شر از انگور و از خرما و اینها مثلا رزق طیبی میگیرید و سکرن مسکرات هم میگیرید، شراب هم میگیرید، ولی اولی رو تعریف میکنه، یعنی حالا به صورت میوه است، آب میوه است یا نمیدونم سرکه و غیره، ولی دومی تعریف نمیکنه. تو سال پیش میاد که شراب که انقدر چیز خوبیه چرا قرآن تعریف نکرده؟ سال 23 آخرین آیه است که داره میاد میگه شراب و قمار و همه اینا، اینا کار شیطانیه، بینتون اختلاف میندازن. خب معلومه تو قمار اون کسی که میبازه که همون صمیمیت و اون کسی که پول انگفتی ازش برده دیگه نداره دیگه، ناراحته که چرا پولش نزد او رفته، اینا دلخوری پیش میاره. میگه که خب اطاعت بکنید از اون چی که خدا و رسول گفت، ولی ان تولیتم، اگر پشت کردید به این فرمان چه انتظاری دارید که حالا بگه؟ میگه اینو خوب بدونید که انما علی رسول نل بلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما گفتن آشکار این مطلب بود. اینی که میگه تنها وظیفش نشون میده هیچ کار دیگه رسول نداشته. یعنی آخرین آیه که دیگه حالا عرض کردم یا آیه ما قبله در سال 23 اومده، سال 11 هجرت، یعنی اواخرش که دیگه پیامبر بعد از اون رحلت میکنن، اینو تأکید داره میکنه که حتی شراب خوردن و قمار و بقیه مسائلی که میگه اینا کیفر دنیایی نداره، فقط رسول اینو به شما آمده بگه. در واقع فقط وظیفش همین بوده، یعنی آنچه که قراره که به زور باتوم و شوک برقی و اینها انجام بشه، حجاب امروز عرض میکنم، اینا ضررش به مراتب برای جامعه بدتر از اونه که همه بی حجاب هم باشند، همه نیمه اوریان هم باشند، این بدتره، برای اینکه این داره تحقیر میکنه جامعه رو، سرکوب میکنه. اون یکی بالاخره دفاع دارن، جامعه میتونه توجه نکنه، نگاه نکنه. مگه توی بعضی از کشورهای اروپایی که خیلی بی بند و باری هم هست اتفاق خاصی افتاده؟ نه، عرضه و تقاضاست. اگر دنبالش نباشند مردان، این چه شرونی نکنن، هر کاری هم بکنن، به هر حال اون عوارضی که در محرومیت هست که به بار نمیاره. پس این هم در واقع از نکاتی است که خیلی مهم هستش که وقتی که قرآن هم هیچ کیفر دنیایی قرار نداده، شما به چه دلیل به خودتون اجازه میدین که به خاطر حجاب آدم بکشید، به جون مردم بیفتید، به تیر بگیرید مردم رو؟ چقدر حالا کشته شدن، حالا بگذاریم که 43-44 سال هست که این کار ادامه داره، ولی جریانات اخیر نشون میده که چقدر به هر حال بی‌اعتنای به این مسئله هستن و چقدر اسیر دوگم‌های فقاهتی خودشون هستن. فقاهتی که ربطی به قرآن نداره، فقاهتی که از زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، یعنی دوران بعد از پیامبر، فقیهان درباری برای حفظ قدرت حاکمان که به نام خلیفه رسول الله سوار شده بودن، این سختگیری ها رو از اون موقع گذاشتن که همچنان این میراث رسیده به دوران فرض کنند آل بویه و نمیدونم صفوی و قاجار، و حالا اینا میراث بر همون افکار گذشته هستن که به زور باید این احکام شرع رو به مردم تحمیل کرد، با وجود اینکه ده ها بار صد ها بار نتیجهش هم دیدن، باز مغری پا داره. اما بعضی نکات دیگه ای که خدمتون اجمالش رو عرض کردم در این وقت باقی مانده توضیح بیشتری خدمتون بدم. اول اینه که در واقع علت این که بنده گفتم که امر به مشروع در قرآن نداریم، امر به معروف داریم، و عرف یعنی معرفت و شناخت مردم، شناخت در واقع ذاتی خودشون، فطرت خودشون، طبیعت خودشون، یا در واقع اون بخشی از شریعت که در جامعه شناخته شده، به معرفت جامعه وارد شده، همواره قرآن بدون استثناء، بدون استثناء کلمه معروف و درباره حقوق مردم، اون چیزی که الان داره پایمال میشه، درباره اون چیزی که به حقوق مردم ارتباط داره، نه به حقوق الهی که بگن چرا نماز نمیخونی، چرا حجاب سرت نیست. این نکته خیلی خیلی مهمیه. حالا این رو بندم نوشتم به صورت در واقع مقالم هستش که بعدن میدم خدمتون، که تمام مستنداتش هم خدمتون نشون میدم که این کلمه معروف که 40 بار در قرآن اومده، عرف و معروف، چگونه ناظر به حقوق مردمه، بیش از همه حقوق زنان، و بالاترینش حقوق زنان مطلقه. کسی که طلاق میگرفت به خصوص تو اون دوران بسیار از حقوقش از دست میداد، سختگیری هایی که بر اون میکردن، از خانه اخراجش میکردن، به راحتی عقد نداشت با کسی دیگه ازدواج بکنه و فراوان در اون دوران سختگیری رو بسیار زیاد بده. بیشترین جایی که معروف میگه مطابق عرف جامعه، اینها رو برخوردار از امکانات بکنید، مهریهشون رو بدین. بیا میگه زن و شوهر با هم عاشروهان بالمعروف، با هم مطابق معروف یعنی عرف با هم دیگه در واقع زندگی بکنید. و اعتمروا بینکم بالمعروف یعنی رایزنی، یعنی تبادل نظر، مشورت مطابق عرف با هم دیگه بکنیم. 40 بار داره از مسائلی صحبت میکنه که یک بار نمیگه مطابق شرع. حالا چرا میگه مطابق عرف؟ برای اینکه خود خداوند میگه که این آیه قرآنه که میگه و نفس و ما سواها، این نفس انسان رو خدا به مرحله یک تسویه و کمال رسونده، فالهمها فجورها و تقواها. در تک تک ما خداوند فجور و تقوا رو الهام کرده، یعنی همه انسان‌ها در فطرتشون، حالا هر اسمی میخوایم بذارین، ذاتشون، سرشتشون، نهادشون، بدی‌ها و خوبی‌ها شناخته شده است، خدا الهام کرده. فجور یعنی پرده دری‌ها، پرده یعنی کارهای زشت رو انجام دادن، این حرمت‌ها رو دریدن. تقوا یعنی خیشتنداری، پروا، پیشگی، بر خود مسلط بودن، سلف کنترل داشتن. میگه اینا زمینش در وجود خود شما هست، این استعدادش خدا در شما گذاشته. بنابراین عرف به موضوعاتی اطلاق میشه که همه انسان ها قبول دارن خوب بودنشو. دفعه گذشتم در این زمینه به اجمال صحبت کردم، یعنی همه مردم قبول دارن، همطوری که گفتم دزدی بده، خیانت بده، جنایت بده، صداقت خوبه، مهربانی خوبه، انفاق به مردم، احسان به مردم خوبه. خوب و بدی ها در نهاد مردمه. کارهای خوب رو قرآن میگه که حبب الیکم الایمان، خداوند اعمال ایمانی رو محبوب دل شما کرده، یعنی با ذات شما سنخیت داره. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، آثار ایمان یعنی هر چه امنیت که از شما دست بر بیاد. اگه امانتدار مردم هستید، اگه مردم از دست و زبانتون در ایمان میشن، هر آن چه که به امنیت انسانو برسونه، کارهایی که درش امنیت وجود داره با ایمان سنخیت داره، چون ایمان هم از بسیار ریشه امن دیگه. اسم خدا هم مؤمنه، السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار، اسم خدا هم مؤمنه. خدا که به کسی ایمان نداره، ولی مؤمن یعنی معدن امنیت، مرکز امنیت، سرچشمه امنیت، امنیت همه چی، بیرون و درون و ماده و معنا و روح و جسم و همه چی. خب میگه که این در واقع امنیت و خداوند زینت دل شما کرده، دوست دارید چیزی که ازش امنیت میاد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، انکار کردن، قانون شکنی، زیر پا گذاشتن ارزش ها و نافرمانی در درون شما ریشه داره که بد اینا. خب پس انسان ها عرف جامعه این ارزش ها رو درک میکنه، این ارزش ها رو فهمیده، پس میگه به چیزی امر بکنید، به چیزی مردم رو راهنمایی بکنید و از چیزی نهی بکنید که در واقع برای معروف، در واقع به چیزی امر بکنید که معروف باشه، از چیزی نهی کنید که منکر باشه. اما منکر یعنی چی؟ در یه آیه قرآن سوره یوسف میاد میگه یوسف وقتی که بر برادرانش وارد شد، یعنی اون موقع است که دیگه یوسف به اون مقامات بالای مصر رسیده بود و اون برادرها که از کنعان اومده بودن اون رو نمیشناختن، میگه فعرفهم، یوسف اونها رو شناخت، یعنی هم معروف، فعرفهم و هم له منکرون، در حالی که اونا منکر بودن. منکر چی بودن؟ یعنی نمیشناختن. پس ببینیم معروف و منکر رو خدا توی آیه آورده، اولی میشناختن، دومی اینو نمیشناخت. یعنی پس ذات ما، طبیعت ما یه چیزایی رو میشناسه به عنوان خوب، یه چیزایی رو به عنوان خوب نمیشناسه. پس میگه دیگران رو به اون چیزایی که خوبه همه قبول دارن شما امر کنی، چرا محبت نمی کنی، چرا عفو نمی کنی، چرا تحمل نداری، اینا رو میتونید بگید به مردم، راهنمایی کنید بگید و نهی کنید از منکر. منکر این چی؟ اون چیزی که بشر، ذات بشر قبول نداره، ذات بشر نپذیرفته، غریب است براش، اینه چیزای عارضیه در واقع. این نکته ایست که خدمتون عرض کردم، چون این رو مطلب همه قبول دارن، میشه بهش امر کرد، ولی شریعت رو که همه نپذیرفتن. جوامع اسلامی خب ممکنه اکثریتشون هم مسلمون باشن، ولی آیا همه ای عرفان شناخت پیدا کردن و میشه به خاطر یه اکثریتی بر بقیه مردم تحمیل کرد اونچه که تو ایران یهودیا و مسیحیا و دیگران هم بی اعتقادان باید حتما حجاب داشته باشن؟ به چه دلیل اینو دارین تحمیل به اونا میکنی؟ یا خارجی ها اگه بخوان تو ایران بیان باید روسری سرشون بکنن، توریست اگه میخواد بیاد، خب به شما چه مربوطه؟ اینا همش در واقع تحمیل تلقی میشه. نکات دیگه ای که بخوام خدمتتون عرض بکنم در پایان این بخش، که در واقع اینی که آیا نیروهای دولتی، نیروهای انتظامی میتونن این کار رو انجام بدن یا نه، یه اشاره هم دفعه گذشته کردم. کار امر به معروف و نهی از منکر کار آگاهان جامعه است، قشر آگاه جامعه، قشر ممتاز جامعه، یعنی اونایی که کارشناسن. قرآن هم میگه ولتکن منکم امتون، باید از شما جامعه یک گروه متشکلی باشن. امت یعنی همفکر، که چکار کنن؟ مردم رو یدعون الالخیر، بهترین شیوه ها، بهترین، حالا تو فرهنگ دانشگاه است، نمیدونم اقتصاد، بهترین راه حل ها رو ارائه بدن و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و به کارهای خوب بگن این کارها رو بکنی که مردم قبول دارن، کارهایی که مردم قبول ندارن خلاف قانون و مسببات جمعیه، اونها رو در واقع نهی بکنن. نیروهای انتظامی عرض کردم اونایی که خودشون صبح تا شب با بزهکاران و با چاقوکش و دزد و نمیدونم اینا تو جامعه سر و کارن، ناخودآگاه همون اخلاقیات رو عادت میکنن به اون شیوه های برخورد. اینا آموزش ندیدن، اینا چه صلاحیتی دارن که بخوان ارشاد بکنن؟ گشت ارشاد به چه کسانی میدن؟ خب نتیجهش هم همین میشه دیگه، نمیفهمن این برخورد های خشن و خونین رو با مردم میکنن. در واقع مشکلات از همین جا ناشی میشه. اما اینکه امر به معروف آیا دولت میتونه بکنه یا نه، یه تفاوت‌های اساسی بین امر به معروف و نهی از منکر دولتی با مردمی هست. امر به معروف دولتی نون و آب داره، حقوق و مزایا داره، ترفیع داره، ولی امر به معروف ملت اخراج داره، دستگیری داره، زندان داره و کشتار، اونطوری که در امروز داریم میبینیم. این مطلبی که عرض کردم که تنها صحبت بنده نیست و دیدگاه بزرگان آیین ما از پیامبر گرفته تا اهل بیت، اون پیامبر همه خلاف این بوده که دولت باید این کار بکنه. من فقط اشاره کوچکی در این وقت باقی مانده به بعضی از این فرازها میکنم. پیامبر فرمودن هر کس سلطان ستمگری ببیند که حرمتهای الهی را روا داشته و در میان بندگان خدا با خودخواهی و تجاوز عمل میکند، با این حال به زبان یا عمل در صدد براندازی او بر نیاید، خداوند در همون جایگاهی که ستمگر رو وارد خواهد کرد، یعنی دوزخ او رو هم وارد خواهد کرد. یعنی سکوت در برابر رهبر یا حاکمیت ستمگر و مستبد مساوی تلقی میشه نزد خدا با خود اون ستمگران. میگه سکوت چراغ سبزی است که به ستمگر شما میدین. اونا که سکوت میکنن کارشون در واقع عیناً همون هستش. یا در واقع در جای دیگه میگه که این در نهج البلاغه است، میگه امر به معروف و نهی از منکر دو خلق، دو تا خلق و خوی، اخلاق از اخلاقیات الهیه. یعنی خداوندم میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند به عدل و احسان داره دعوت میکنه، و ینها عن الفحشاء والمنکر، داره از کارهای زشت منکرات نهی میکنه. میگه این دو تا خلق و خوی خداییه، این دو نه عجل شما را نزدیک میکنن نه از روزیتان میکاهد. یعنی نترسید، فکر نکنین کشته میشین، فکر نکنید حالا بیرونتون میکنن رزق و روزیتون و حالا کی میخواد به شما بده. این کارو ادامه بدین. در واقع در جای دیگه نکات خیلی شگفتی رو در واقع میگه، میگه که اینم از حکمت 373 نهج البلاغه است، میگه مؤمنون هر کسی من را عدوانن، یک ظلم و زور و تجاوزی رو ببینه و یک منکری رو ببینه، ولی در واقع با دستش و قلبش، با دستش یعنی به نیرو و با زبانش و با در واقع حداقل دلش مقابله نکنه، میگه که در واقع این مثل همون ستمگران محسوب میشه. و میگه در واقع بالاتری، میگه که دستم در واقع میگه یعنی با سیف تا مثلا حق برپا بشه. یا در جایی مقایسه میکنن، میگه که تمام کارهای خوب دنیا و ما اعمال البر کلها، همه کارهای خوب رو با هم جمع بکنید، ول جهاد فی سبیل الله، به اضافه جهاد در راه خدا، میگه در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر الا کنفثت فی بحر لجین، مثل یه در واقع دمیدن در یک دریای مواجه. یعنی شما اگر تو جامعه آزادی نباشه، اگر با مفاسد برخورد نشه، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. مثل بدنی است که سیستم دفاعی نداشته باشه، گل بولای سفید نداشته باشه، هر چقدرم شما قوی باشید، هر چقدرم مواد تقویتی ویتامین مصرف کرده باشید، به محضی که اولین میکروب وارد بدنتون میشه غلبه میکنه شما رو. میخواد بگه بدن جامعه رو امر به معروف و نهی از منکر داره حفظ میکنه، در واقع سیستم دفاعی بدن یا آمران بر معروف میگه همون سلولهای گلبول سفید هستن، همونایی هستن که در واقع با مهاجبین به جامعه عمل میکنن. میگه ان الامر بر معروف مصلحتون للعوام، مصلحت جامعه است، یعنی برای اینکه سلامت بمونه، صالح بمونه، و رد ان لصفها، رد میکنه در واقع همه عوامل منفی رو. خب میگه که اینجا هم باز تکرار میکنه که نترسید از اجرای امر به معروف و نهی از منکر، و میگه بالاترین امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ و افضل من ذلک کله کلمت و عدل عند امام جائر، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر سخن حقی است که در برابر یک رهبر ستمگر گفته بشه. میگه این عالی ترین امر به معروف نهی از منکره. حالا دیگه وقتم به آخرش در واقع داره میرسه، اشارات زیادی هم از سخنان امام حسین هست، از سخنان پیامبر هست. امام حسینی که اون دفعه عرض کردم اصلا برنامه خودشون رو، در واقع فلسفه قیام خودشون رو، امر به معروف و نهی از منکر میدونن که هیچ کدوم مربوط به شرع نیست، تماما مربوط به عرفه، حقوق مردمه، یعنی در برابر سلطنت یزید، جایگزینی یزید بعد از معاویه است که قیام میکنن، که در واقع حقوق مردم داره پایمال میشه. به هر حال خیلی اشارات زیادی بزرگان دارن که اگه حالا فرصتی در بار دیگه پیش آمد میتونم به بخشای دیگه اشاره بکنم که چگونه مسخ شده این امر به معروف در جامعه ما، مثل خیلی چیزای دیگه یک امر فقاهتی تاریخی جای اون اصل اساسی قرآنی رو گرفته. این حقی رو که مردم دارن برای اعتراض به حاکمیت، این رو حاکمیت گرفته برای خودش برای سرکوب مردم. خب ممنون و متشکر از توجهتون.